بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ثمرات بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت بود. سومین ثمره ای که جناب شیخ علی الله مقامه الشریف مطرح فرمودند این بود که بنابر قول به ناقلیت، طرف اصیل در عقد فضولی حق تصرفاتی که ناقض عقد باشد را دارد، میتواند تصرفاتی را انجام بده که این تصرفات با مقتضای عقد سازگار نیستند و عقد را نقض میکنند، مثل اینکه جوری از اون مال که مال خودش بود در عقد فضولی به اصطلاح به طرف مقابل قرار است که منتقل بشود ولی هنوز اجازه نیامده، جوری از اون مال استفاده کنه و او رو استعمال کند که اصلا تلف بشه اون مال، از بین بره، یا اینکه او رو به دیگری بیع کنه و امثال اینجور تصرفاتی که نقض میکند عقد فضولی را. خب برای آقای طرف اصیل علل قول بالناقلیه، بنابر قول به ناقلیت اجازه، این تصرفات جایز است، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون شرط صحت عقد فضولی آمدن اجازه است. هنوز که اجازه نیامده است، تا قبل از آمدن اجازه در واقع آقای طرف اصیل هنوز مخاطب آیه شریفه اوفو بالعقود واقع نشده، چون تا اجازه نیاد شرط عقد محقق نشده، شرط که محقق نشه مشروط هم یعنی خود عقد هم گویا محقق نشده است، پس مخاطب اوفو بالعقود واقع نمی شود، وفای به این عقد بر طرف اصیل واجب نیست بنابر قول به ناقلیت. لذا چون وفای به این عقد واجب نیست میتونه تصرفات ناقضه انجام بده. اما بنابر قول به کاشفیت، بنابر قول به کاشفیت آقای طرف اصیل حق نداره تصرفات ناقض عقد قبل از آمدن اجازه مرتکب بشه. چرا؟ چون بنابر قول به کاشفیت خود عقد تام و تمام است، اجازه تنها کاری که میکنه اینه که کشف میکند از صحت این عقد و فاعلیت این عقد در نقل ملکیت از حین وقوع عقد. کار اجازه صرفا کشف از تمامیت عقد است، اجازه خودش متمم عقد نیست. اگر خودش متمم عقد می بود که می شد ناقله، نه، عقد خودش تام و تمام بوده، از زمان خود عقد ملکیت به طرفین منتقل شده یا احکام ملکیت برای طرفین بار شده، بنابر اختلاف مبانی در کاشفیت. اجازه فقط میاد کشف میکنه از اون صحت سابق. وقتی اینجور شد پس آقای طرف اصیل بنابر قول به کاشفیت مخاطب اوفو بالعقوده، عقد از طرف او تام و تمامه حتی قبل از اجازه. وقتی عقد تام و تمام شد از طرف او، میشه مخاطب اوفو بالعقود، وفای به این عقد بر طرف اصیل میشه واجب به مقتضای این آیه. وقتی وفا شد واجب، دیگه تصرفاتی که منافی با وفای به عقد باشه، ناقض عقد باشه، این تصرفات بر اون میشه حرام، دیگه این تصرفات بر اون جایز نیست، بنابر قول به کاشفی هست. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف پا رو فراتر گذاشتن، فرمودن حتی اگر علم داشته باشد به اینکه طرف مالکی که در طرف فضول قرار دارد، اون مالک اجازه نخواهد داد عقد را، حتی اگر علم به عدم اجازه داشته باشه، مادامی که طرف مقابل، مالک طرف مقابل صراحتاً رد نکرده باشد این عقد را، اعلام عدم اجازه نکرده باشه، آقای طرف اصیل باید پایبند به عقدش باشه، باید به عقدش وفا کنه. چرا؟ چون مخاطبه اوفو بالعقوده. این رو ما عرض میکنیم خدمت جناب شیخ که ما نمیفهمیم آقا در اینجا او علم دارد که اجازه‌ای از طرف مقابل صادر نخواهد شد. وقتی علم داره به عدم اجازه، پس در واقع یعنی هیچ کاشفی از تمامیت این عقد و از صحت این عقد از زمان وقوع خودش وجود نخواهد داشت. وقتی هیچ کاشفی نیست از تمامیت این عقد، چجور شما میگید که وفای به این عقدی که تام بودنش ثابت نیست بر این آقای طرف اصیل واجبه، بلکه تام نبودنش ثابت است، چون یقین داره که طرف مقابل، مالک اصلی طرف مقابل اجازه نخواهد داد، پس یقین داره که این عقد ناقصه، این عقد هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ کاشفی هم از تمامیتش از این وقوع نخواهد آمد. پس در اینجا دیگه معنا نداره شما بگید باز طرف اصیل مخاطب اوفو بالعقود هست، چون در اینجا یقیناً عقلی که تام باشد محقق نشده و هیچگاه هم تام نخواهد شد و چنین عقلی تمامیت نداشته از اول، در آینده هم تمامیتی پیدا نخواهد کرد، چون یقین داره این آقا که اجازه‌ای نخواهد آمد. اینجا که دیگه معنا نداره مخاطب اوفو بالعقود بشه. بله، اگه شما می‌فرمودید که در صورتی که احتمال اجازه را بدهد، در صورت احتمال اجازه، آقای طرف اصیل حق نداره تصرف کنه، تصرفی که ناقض عقد باشه انجام بده، اگه اینو می‌فرمودین لهو وجه، اما شما میگید که حتی اگر علمم داره به این که طرف مقابل اجازه نخواهد داد، باز مخاطب اوفو بالعقوده و واجب وفا کنه به این عقد، این برای ما قابل فهم نیست. ثانیا، در اون جایی که احتمال آمدن اجازه هست، یقین به آمدن اجازه نداره، یقین به نیامدن اجازه هم نداره، احتمال میده اجازه بدهد طرف مقابل، احتمال میده اجازه ندهد طرف مقابل، اینجا تمامیت عقد رو شما از کجا احراز کردید که میگید آقای طرف اصیل از طرف او عقد تام و تمام واقع شده است و واجب است وفای به عقد کنه؟ شما این تام و تمام بودن عقد رو از کجا احراز کردید؟ تام و تمام بودن عقد وقتی کشف میشه که اجازه بیاد، درسته، اجازه متمم عقد نیست، اجازه در عقد تأثیر نمیگذاره به این نحو که نقصانش رو تکمیل کنه، صرفا اجازه تأثیرش اینه که کشف میکنه که عقد تام و تمام بود قبول، بنابر قوله کاشفی. اما هنوز که اجازه نیامده، احتمال داره بیاد، احتمال داره نیاد، شما از کجا احراز میکنی که این عقد عقد تام و تمامی است تا بگوییم موضوع اوفو بالعقود است؟ تا بگیم آقای طرف اصیل از طرف تو عقد تام و تمام واقع شده، واجب وفای به عقد کنی چون مخاطب اوفو بالعقودی؟ اینو از کجا احراز کردید شما؟ لذا ما در اینجا بر جناب شیخ سوال داریم که احراز شمول خطاب اوفو بالعقود نسبت به آقای اصیل در یک چنین موردی محل اشکاله، وقتی که شمول عام نسبت به این مورد محل اشکال شد، این میشه شبهه مصداقیه این عام. عام در شبهه مصداقیه خودش دیگه حجت نیست، دیگه خطاب اوفو بالعقود نسبت به آقای طرف اصیل در این صورت حجت نخواهد بود. باید رجوع کنیم به اصول عملیه. اصول عملیه چیه؟ استصحاب بقای ملکیت این آقاست. پس میتونه تمام تصرفاتی که منوط به ملکیت خودشه در این مال انجام بده. بله، این حکم ظاهریه. هر وقت طرف مقابل اجازه داد، کشف میشود از این که حکم واقعی برخلاف این بود. از زمان عقد ایشون حق چنین تصرفی نداشته، اما به حکم ظاهری الان میشه مجرای استصحاب. اما جناب شیخ میفرماید خیر، اینجا مجرای استصحاب نیست، بلکه مجرای اوفو بالعقوده. مادامی که ما اماره داشته باشیم، مادامی که ما عمومات داشته باشیم شامل اصل عملی، رجوع به اصل عملی نمیتوانیم بکنیم. حق نداریم به اصل عملی رجوع کنیم. عام و اماره ما مقدمه بر اصل عملیه. این فرمایش جناب شیخه. اشکال ما هم این بود که اینجا شبهه مصداقیه عام است و عام در شبهه مصداقیه خودش حجت نیست، لذا ما در اینجا عامی که حجت بشه نداریم، میتونیم بریم سراغ اصول عملیه و باید بریم سراغ اصول عملیه. این عرض ما بر جناب شیخ. حالا در ادامه بحث جناب شیخ علی الله مقامه الشریف این اشکال رو بر خودشون وارد می‌فرمایند که آقا این که شما میگید طرف اصیل عقد بسته است و ملتزم شده است به مفاد عقد، پس برش واجب است وفای به عقد حتی قبل از آمدن اجازه، پس بنابراین حق نداره تو مال خودش که داره از جانب اون منتقل میشه به طرف مقابل تصرف کنه، تصرفاتی که ناقض عقد باشه. این فرمایش شما در جایی متین و درست است که بگیم خب حالا که ایشون ملتزمه به این عقد شده، تو مال خودش حق تصرف نداره، پس تو مال طرف فضول حق تصرف دارد. چرا؟ چون وفای به عقد یعنی وفای به مفاد این عقد. مفاد عقد چیه؟ مبادلت مال به مال، مبادله یک مال در مقابل یک مال دیگه. خب ایشون مال خودشو مبادله کرده با مال طرف فضول، حالا که تو مال خودش حق نداره تصرف کنه به خاطر وفای به عقد، پس باید بگیم به خاطر همین وفای به عقد تو مال طرف مقابل میتونه تصرف کنه، چون مقتضای عقد این است که مال طرف مقابل مال ایشون باشه، به ملکیت ایشون در بیاد به جای مالی که از طرف او به طرف مقابل منتقل میشه. در حالی که شما فقها میفرمایید که تا قبل از آمدن اجازه آقای اصیل حق تصرف تو مال طرف فضولی را ندارد. شما یه طرف میگید حق تصرف تو مال خودش هم نداره، حق تصرف تو مال طرف فضول رو هم نداره. این با وفای به عقد که مفادش مبادله هست، معاوضه هست، منافات داره. آقا اینجا معاوضه است، یکی در عوض دیگری. شما بخوای اینو محروم کنی از هر دوتا، با مقتضای عقد و با مفهوم عقد و با وفای به عقد سازگار نیست. این اشکالی که جناب شیخ به خودشون میگیرن. بعدم پاسخ میفرمین، میفرمن آقا توی عقد ما دو تا مفهوم داریم. یه مفهوم نیست که در او التزام برگردن خودشه، یه مفهوم نیست که در او التزام به نفع خودشه. میگه من ملتزم میشم که این مال من ملک طرف مقابل بشود و همچنین مال او در عوض مال من ملک من بشود. دو تا التزام شد، یه التزامش بر علیه خودشه، یه التزامش بر له خودشه یا به نفع خودشه. وفای به عقد فقط واجب میکند التزامی رو که بر گردن اوست، بر علیه اوست. اوفو بالعقود فقط شامل این التزام میشه. اما التزامی که بر له او هست داخل در عموم اوفو بالعقود نیست، داخل در اصول خودش قرار میگیره. اصول عملیه که اونجا میاد باید ببینیم چیه، چه حکمی در اونجا صدق میکنه بر اساس او عمل کنیم. خب چه حکمی در اونجا صدق میکنه اصول عملیه نسبت به ملک طرف مقابل؟ استصحاب بقاء مالکیت طرف مقابل در اونجا جاری میشه. ای آقا چرا استصحاب بقاء مالکیت تو طرف من اصیل جاری نشد؟ میگیم چون عفو بالعقود داشتیم. مادام که عفو بالعقود داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه. نسبت به شما عفو بالعقوده، وفای به عقدم فقط التزامی که بر علیه خودت هست رو بر تو واجب میکنه، نه التزامی که به نفعته. التزامی که به نفعته مجرای استصحاب بقاء ملکیت مالک اصلی در طرف فضوله. هنوز اون مال استصحاباً در ملکیت او هست، شما حق تصرف تو مال طرف او رو نداری، بنابر استصحاب بقاء ملکیت. درست شد؟ حالا اینجا باز جناب شیخ بر خودش اشکال میگیره. اشکالی که میگیرن اینه، میفرماین که آقا شما درسته گفتی ما دو تا التزام داریم توی هر عقدی، یه التزامی که بر گردن منه، یه التزامی که بر له منه، به نفع منه. خب التزامی که من بر گردن خودم وارد میکنم مشروط هست به اون التزامی که به نفع خودم هست. خب وقتی که شرط این التزام من محقق نشه، یعنی وقتی اون التزامی که به نفع منه وقتی محقق نشده، پس مشروطش هم یعنی اون التزامی که بر علیه منه، اون التزام هم واجب الوفا نیست. چون وفای به عقد وقتی واجبه که شروط محقق باشه. من اگه یه شرطی کرده باشم در ضمن عقدم و اون شرط رو محقق نکرده باشه طرف مقابل، یه وفای به اون عقد برگردن من واجب نیست که. ما نحنفی هم همینجوره. من التزام کردم برگردن خودم که مال من مال طرف آقای فضول باشه، اما به شرطی که مال طرف آقای فضول هم مال من باشه. خب وقتی شرطش محقق نشده، شما برای اون آقا استصحاب بقای ملکیت میکنید، یه همچنان تو ملک او باقیه. خب پس شرط التزامی که برگردن خودم کردم محقق نشده، شرط این که مال من مال ایشون باشه محقق نشده، پس مال منم میشه مال خودم دیگه. اینجا عفو بالعقود جاری نمیشه چون شرطش محقق نشده. مثل کجا؟ یه مثالم میاد. مثل جایی که کسی نذر کنه، نذرش رو معلق به شرط کنه، بگه اگر خدا بچه منو شفا بده، من دیگه نما من بر خودم واجب میکنم که هر روز فرض بفرمایید که 5000 تومان صدقه بده. خب این وجوب تصدق 5000 تومان در هر روز مشروط شده به شفای فرزندش. مادامی که شفا پیدا نکند فرزند او، وجوب هم به گردن او نمیاد. چرا؟ چون شرط این التزام که بر خودش ملتزم کرده بود که من 5000 تومان بر گردن خودم واجب میکنم که هر روز صدقه بدم، شرط این التزام نیامده، یعنی شفای فرزند. پس قبل از آمدن این شرط این التزام برایشون واجب الوفا نیست. در ما نحن فی هم، من طرف اصیل که ملتزم شدم مالم به ملکیت آقای طرف فضول منتقل بشه، این التزام من مشروط به این که مال طرف مقابل هم به ملکیت من منتقل بشه. این شرط التزام من که برگردن خودم ملتزم شدم چون محقق نشده، پس وفای به این التزام برگردن خودم هم واجب نیست. مثل اون مسئله نذر. حالا عبارت رو عنایت کنید. و دعوا ان الالتزام المذکور انما هو على تقدیر الاجازه و دخول البدل فی ملکه، فالالتزام معلق على تقدیر لم يعلم تحققه فهو كالنذر المعلق على شرط. و این ادعا، این مدعا که کسی بگوید التزام مذکور، یعنی این که طرف اصیل ملتزم شده برگردن خودش که مال او به ملکیت طرف فضول منتقل بشه، این التزام فقط بر تقدیر اجازه است و دخول بدل در ملک آقای اصیل، به شرطی به این التزام وفا میکنم من اصیل که مالک اصلی در طرف فضول اجازه بده این عقد را، و الا اگر اجازه نده من برای چی باید وفا کنم به این التزام؟ و داخل بشود بدل این مال من در ملک من اصیل، به این شرط من ملتزم شدم به این التزام. فالالتزام معلق على تقدیره، پس این التزام من معلق است بر یک شرطی، بر یک تقدیری که لم یعلم تحققه، ما عالم به تحققش نشدیم. خب حالا که عالم به تحققش نشدیم، البته احتمال میدیم شاید در آینده طرف مالک اصلی در طرف فضول شاید اجازه بدهد این شرط محقق بشه، ما هم ملتزم میشیم، شاید اجازه ندهد. علم به تحققش نداریم. وقتی علم به تحققش نداریم، پس بنابراین استصحاب عدم تحقق او را میکنیم. استصحاب عدم تحققش رو که کردیم، وجوب وفا به این التزام از گردن من برداشته میشه، دیگه لازم نیست من وفا کنم به این التزام چون هنوز شرطش محقق نشده و استصحاب میکنم عدم تحقق شرطش رو به حکم ظاهری. فهو کالنذر المعلق على شرطین، پس این التزام مذکور مثل نذر میماند که معلق است بر یه شرطی. حیث حکم جماعتون، از اونجا که حکم کردن جماعتی از فقها به جواز تصرف در مالی که نذر شده قبل از تحقق شرط، اذا لم یعلم به تحققهی، زمانی که عالم نباشد آقای نذر کننده به تحقق اون شرط. جماعتی از فقها فرمودن، من اینو توضیح بدم در ضمن مثال، تو همین مثالی که زدیم، من این 5000 تومان آقا نذر کردم صدقه بدم به شرطی که بچه‌م شفا پیدا کرده باشه. حالا من مسافرتم، نمیدونم بچه‌م شفا پیدا کرده یا بچه‌م شفا پیدا نکرده، آیا میتونم تو این 5000 تومان تصرف کنم جماعتی از فقها فرمودن اگر نمیدونی اون شرط محقق شده یا نه، به حکم ظاهری میتونی تو این مال، تو این 5000 تومانی که نذر کردی تصرف کنی، چون استصحاب میکنیم عدم تحقق اون شرط رو. وقتی استصحاب کردیم عدم تحققش رو، ثابت میشود عدم وجوب وفای به این نذر برگردن شما. همونطور که در مورد نذر گفتیم، همونطور در مورد طرف اصیل در عقد فضولی میگیم. فکما ان التصرف حين اذا لا يعد حنثا، پس همان گونه که تصرف اون آقای نذر کننده در این هنگام تو اون مال حنس نذر خودش شمرده نمی شود، فکد التصرف فی ما نحن فيه قبل العلم بتحقق الاجازه، پس همچنین از تصرف آقای طرف اصیل تو مال خودش در اونجی که ما الان درش هستیم قبل از علم به تحقق اجازه، من علم ندارم که آیا طرف فضول مالک اصلیش اجازه خواهد داد یا نه، این تصرف من لا یعد نقضا لمن التزمه، این شمرده نمی شود نقض آنچه را که ملتزم شده است بهش. همونطور که تصرف اون ناظر نقض نظرش نمیشه چون علم به تحقق شرطش نداره، تصرف این آقای اصیل هم نقض اون چرا که ملتزم شده در عقد نمیشود چون علم به تحقق شرطش نداره. از لم یلتزم هو فی الحقیقت الا معلقا، چرا که ایشان ملتزم نشده است اون التزام را در عقدی که بسته در حقیقت، الا معلقا مگر به صورت معلق، یعنی به صورت مشروط، مشروط به این که طرف فضول مالک اصلیش بیاد اجازه بده عقد را و بدل این مال من به ملک من برگرده، مشروط به این من اصیل ملتزم شدم در این عقد که ملکم به طرف مقابل بیاد و منتقل بشه. خب شرطش که الان معلوم نیست تحقق پیدا کرده باشه، استصحاب عدم تحقق به طور ظاهری اثبات میکنه که این شرط محقق نمیشه. وقتی به طور ظاهری اینو اثبات کرد، پس به طور ظاهری دیگه وجوب وفای به اون التزام برگردن من نمی آید، واجب نیست وفا کنم به طور ظاهری. بله، هر وقت اون آقا اجازه داد کشف می شود که در واقع بر من واجب بوده از وفا کنم، اون وقت من باید به اصطلاح زمان تصرفاتم رو به طرف مقابل پرداخت کنم، اون یه بحث دیگه داره. خب جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این ادعا و دعوا، این دعوا مبتدا، یه خط و دو خط، سه خط، چهار خط، پنج خط، شیش خط، مضاف الیه این دعواست، ان و اسم و خبرهایش، این دعوا مدفوعتون، خط هفتم می فرماید این ادعا دفع می شود. خب جواب جناب شیخ چیه؟ خوب عنایت کنید. جناب شیخ می فرماید که اولا ما تو مسئله نظر هم اشکال داریم، تو مسئله نظر که علم ندارد به این که آیا شرط نظرش که مثلا شفای فرزندش باشه محقق شده یا محقق نشده، آیا میتونه تو اون مال تصرف کند یا نه، ما تو همون جا هم اشکال داریم. به فرض که تسلیم بشه، بگیم بله تو اونجا ایشون میتونه تصرف کنه تو مال، چرا؟ چون استصحاب میکند عدم تحقق شرط شفا یافتن فرزندش را. خب بعد که ثابت شد عدم شفا، پس عدم تحقق شرط وجوب وفای به اون نذر ثابت میشه. وقتی شرط وجوب وفا محقق نشده باشه، وجوب وفا هم محقق نمیشه. به این تقریب، به فرض که ما اونجا این حرف رو بپذیریم. اما در ما نحن فی این استدلال شما جاری نمیشه. چرا؟ چون در ما نحن فی اجازه مالک اصلی در طرف فضول شرط عقد نیست، در ضمن عقد به عنوان شرط ذکر نشده، بلکه چیه؟ بلکه امریست مورد رجاء و امید و مورد توقع وقوع آن از جانب طرف مالک اصلی در طرف فضول. این که من اصیل امید دارم این عقد رو با آقای فضول منعقد میکنم، بلکه انشالله مالک اصلی در طرف فضول اجازه بدهم، این که امید دارم که شرط ضمن عقد محسوب نمیشه. تا شما بگی چون شرط این عقد معلوم و تحقق نیست، پس وجوب وفای به این عقد منتفیه، واجب نیست وفا کنیم بهش. اصلا شرط نیست، اون یه رجاییست، انتظار وقوع امریست که این انتظار وقوع اون امر در ضمن عقد برای طرف اصیل محقق بوده. انتظار داره که انشالله، امید داره که انشالله مالک اصلی در طرف عقد فضول بیاد و اجازه بدهد این را. این که امید داره، این که شرط ضمن عقد نیست. تا شما بگی چون معلوم و تحقق نیست، پس عقد واجب الوفا هم نیست، چون شرطش با استصحاب عدم تحقق به طور ظاهری ثابت میشه که این شرط محقق نمیشه، پس وجوب وفا هم بر این عقد مترتب نمیشه. اون اصلا شرط نیست آقا. پس چیه؟ اون کاشف از صحت عقد، اون که شرط خود عقد نیست، شرط در ضمن عقد نیست، شرط در ضمن مفهوم انشاء التزام نیست. در ضمن انشاء التزام که اجازه دادن مالک اصلی در طرف فضول که اصلا به عنوان شرط لحاظ نشده، بلکه او شرط کشف از صحت وقوع این عقد است، بنابر قول به کاشف، نه شرط مفاد خود عقل. شما در اینجا این امر رو خطا کردید. حالا ممکنه کسی بگه آقا این آقا درسته، قبول داریم که اجازه مالک اصلی در طرف فضول رو به عنوان شرط التزام خودش در عقد ذکر نکرده، قبول، اما تو این عقد التزام به مبادله کرده یا نکرده؟ یعنی من طرف اصیل دارم میگم آقا مالم را ملتزم شدم که مال مالک اصلی تو طرف عقد فضولی باشه، در قبال این که مال او مال من باشه. این که میگم در قبال این که مال او مال من باشه، این شرط هست یا نیست؟ این که خودش شرطه، این شرطه که معلوم التحقق نیست، پس التزام من هم واجب الوفا نیست. جواب، این شرط نیست، این اسمش مبادله است. این که من ملکمو میدم در قبال این که ملک او مال من باشد، به معنا و مفهوم دقیقش اگر دقت کنی، معناش این نیست که من ملتزم میشوم به این که مالم ملک او بشود و وفای به این التزامم مشروط است به این که مال او هم ملک من بشود. این نیست مفهومش. اگه مفهومش این باشه، این میشه هبه معوضه. این دیگه بیع نمیشه، مبادلت و مالن به مالن نمیشه، این میشود تملیک و مالن که مشروط است التزام به اون تملیک به تملیک مالی از طرف مقابل یا تملک مال از طرف مقابل. این دیگه بیع نیست، بلکه مفهوم بیع اینه، صرف مبادله است. من ملتزم میشم به این که ملک من ملک او باشد در قبال ملک او که ملک من باشد. این به نحو شرط التزام اخذ نشده. پس بنابراین در خود مفهوم عقد هیچ شرطی برای التزام نیامده تا شما بگی اون شرط معلوم و تحقق نیست، پس التزام من اصیل هم واجب الوفا نیست. در نتیجه خلاصه بحثی میشه که من طرف اصیل بدون هیچ قید و شرطی ملتزم شدم به این عقد، بنابر قول به کاشفیت میشم مخاطب اوفو بالعقود، واجب است به این عقد وفا کنم تا وقتی که آقای مالک اصلی در طرف فضول اجازه بدهد. اگه اجازه داد که فاضلا، اگه اجازه نداد اونگاه او التزام مرا نقض میکنه، من خودم نقض نکردم. اگر رد کرد اون وقت او التزام من رو نقض میکنه، دیگه بر من واجب نیست التزام. اما تا قبل از رد او یا قبل از اجازه او، من حق نقض التزام خودم را ندارم، چون مشمول اوفو بن عقود هستم، من آقای اصیل. حالا این عبارت رو ببینیم، مدفوعتون او اشکالی که کردن دفع می شود بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئله نظر المشهوره بالاشکال. بعد از آنی که ما تسلیم بشیم جواز تصرف رو تو اون مال نظری، تو اون مسئله نظری که اون مسئله مشهور هست، بل اشکال یعنی با اشکال ما تسلیم جوازش میشیم، یعنی همچین جوازش برای ما صاف نیست، محل اشکال هست. حالا بر فرض که ما تسلیم شدیم، دفع میشود اشکال این مستشکل به ان الفرق بینهما، به این که فرق بین مسئله بیع فضولی و عدم جواز تصرف آقای اصیل در ملک خودش و در ملک آقای مالک اصلی در طرف فضول، تو هر دوتاش حق نداره تصرف کنه تا قبل از اجازه یا رد. و بین مسئله نظر، فرق بین این دوتا مسئله چیه؟ ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه، التزام آقای اصیل در اینجا معلق بر اجازه نیست. این نکته رو باید توجه کنید. آقا انشاء کلن تعلیق در انشاء ممکن نیست بنابر قول مشهور اصولی، یعنی خود انشاء مشروط به چیزی نمیشه. التزام هم یک امر انشائیه، خود التزام مشروط به چیزی نمیشه. وفای به التزام است که معلق میشود بر چیزی، میتوان او رو معلقش کرد بر چیزی، بلا خود التزام اگر بخواد معلق بشه یعنی انشا معلق شده، اصلا انشا محقق نشده. این بحث اصولیه، باید روش فکر کنیم. پس اینجا که جناب شیخ میفرماد التزام هنا غیر معلق علی الاجازه، التزام در اینجا معلق بر اجازه نیست، مقصودشون اینه وفای به التزام در اینجا مشروط و معلق بر اجازه نیست. و انما التزم بالمبادله متوقعا للاجازه، آقای اصیل این است و جز این نیست که فقط و فقط ملتزم شده به مبادله، در حالی که انتظار وقوع اجازه را دارد، متوقعا للاجازه، نه اینکه اجازه را شرط وفای خودش به اون التزام قرار داده باشه، شرط ضمن عقد قرار داده باشه. فیجب علیه الوفاء به، حالا که اینجوری شد التزامش بلا شرط بلا قید، پس واجب است بر او وفای به این التزام به حکم عفو بن عقود، و یحرم علیه نقضه، و حرام است بر او نقض کردنش، این نقض کردن این عقد، الا ان یحصل ما یتوقعه من الاجازه، تا اینکه حاصل بشود اون چرا که انتظار وقوعش را داشت از اجازه، او ینتقض التزامه برد المالک، یا اینکه نقض بشود التزامش با رد کردن مالک اصلی در طرف آقای فضول. اون وقت مالک اصلی طرف فضول نقض کرده التزام اون رو، خودش چیزی رو نقض نکرده است. در اینجا جناب شیخ وارد یه بحث دیگه میشن که متفرع بر مباحث ما تا اینجا در عقد فضولی در بیعه. میفرمان حالا همین مسئله عقد فضولی رو و این ثمره بین کاشفیت و ناقلیتی رو که گفتیم، توجه دارید، همین ثمره رو که گفتیم بنابر قول به ناقلیت قبل از اجازه طرف اصیل میتونه تصرفات ناقض انجام بده، بنابر کاشفیت طرف اصیل قبل از اجازه نمیتونه تصرفات ناقض انجام بده. همین مبنا رو و همین ثمره رو میبریم تو عقد نکاح فضولی. تو عقد نکاح فضولی هم آقا دقیقاً همین بحث جاری میشه. چجور این بحث جاری میشه؟ میفرمایند که بنابر قول به کاشفیت وقتی که عقد فضولی نکاح بسته شد، اون طرفی که طرف اصیل هست قبل از آنی که طرف مقابل که طرف فضول هست عقد نکاح را اجازه بدهد، تمام اون چه بر اثر مصاهرت و رابطه و القی سببیت بر او حرام میشه برش حرام میشه. یعنی هر چی بر علیهشه بر او واجب است که ملتزم بشه. مثلا این دختر خانم عقد کرده، هنوز دختر خانم عقد فضولی اجازه نداده، ازدواج کردن ایشان با خواهر این دختر خانم میشه حرام. چرا؟ چون جمع بین اختین حرام است. ازدواج کردن ایشون با مادر این دختر خانم میشه حرام، ازدواج با مادر خانومشه و حرامه. هر چی که بر اثر این ازدواج حرام میشود بر طرف اصیل، تا قبل از اجازه دادن طرف فضول حکم به حرمتش میکنیم بنابر قول به کاشفیت. یعنی چی؟ نظیر همونه که تو بحث عقد بیع میگفتیم تصرفات ناقضه برش ممنوع است. اینجا هم همینجوره، تصرفات که بخواد نقض کند عقد نکاحشو با اون دختر خانم برش ممنوعه. از جمله اون تصرفات ناقضه ازدواج کردن با مادر اون دختر خانم است یا با خواهر اون دختر خانم است، اینا برش ممنوعه. اما تصرفاتی که به نفع خودشه، این تصرفات هم برش ممنوعه، حق نداره انجام بده. یعنی چی؟ یعنی حق نداره یواشکی به اون دختر خانم نگاه کند، نگاهی که بین زن و شوهر حلال است. نخیر، یه همچین امری تا اون دختر خانم اجازه نداده باشد برای اون مباح نخواهد بود. پس هم از این طرف اون چه برگردنش میاد واجب الوفاه، از اون طرف اون چه به نفعشه جایز نیست برش تصرف کنه. حالا عبارت رو ببینیم. ولعجل ما ذکرنا من اختصاص و حرمت نقض به ما یعد و من التصرفات منافیان لملتزمه الاسیل و علا نفسهی دون غیرها قال فی القواعد فی باب النکاح. لاجل همین مطلب که ما گفتیم که چی بود؟ اختصاص دارد حرمت نقض کردن به آنچه شمرده می شود از تصرفات منافی با آنچه که ملتزم شده است آقای اصیل بر گردن خودش دون غیرها، نه اون تصرفاتی که بر نفع خودش هست دون غیرها، یعنی دون غیر اون تصرفاتی که برگردنشه، منافی هست با اونچه ملتزم شده است بر گردن خودش. اما تصرفاتی که اون تصرفات به نفع خودشه، اون تصرفات رو ما میگیم اگر اون تصرفات رو بخواد مرتکب بشه، اون تصرفات مشمول وجوب وفای به عقد نیست. اما تصرفاتی که اون تصرف ناقض عقد باشد، یعنی منافات داشته باشه با اون چه ملتزم شده برگردن خودش، اون تصرفات حرام هست بر او و منافات داره با اوفو بالعقود. پس بنابراین نسبت به اون چه ملتزم شده بر علیه خودش واجب وفا کنه، اما نسبت به اون چه ملتزم شده بر له خودش مشمول وفا نیست، لذا اونها براش جایز نمیشه، مشمول استصحاب عدم القه زوجیت واقع میشه، لذا باید حکم عدم القه زوجیت رو نسبت به اون چه به نفعش اجرا کنه، اما نسبت به اون چه برگردن خودشه باید حکم اوفو بالعقود رو مراعات کنه، یعنی مراعات کند القه زوجیت را. پس اونجا که به ضرر و به گردن خودشه باید مراعات القه زوجیت بکنه، هرچه از احکام و آثاری که بر علیه خودشه در القه زوجیت اونا رو باید وفا کنه، هرچه به نفع خودشه اونا رو حق نداره مرتکب بشه، چون اونا داخل در وجوب وفا نیست، وفا نسبت به چیزیست که برگردن انسان باشه، اونا داخل میشه در استصحاب عدم القیت زوجیت، داخل در اون استصحاب میشه، اون استصحاب جلوشو میبره. قال فی القواعد فی باب نکاح، علامه هلی در قواعد در باب نکاح فرمیده است ولو تولى الفضولی احد طرف العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره. اگر متولی بشه بعد آقای فضولی یکی از دو طرف عقد نکاح رو، یعنی یه طرفش اصیله، اسم اصیل رو میگذاریم مباشر، یه طرفش آقای فضوله، آنگاه ثابت میشه در حق طرف مباشر تحریم مصاهرت، یعنی همه حرامها و حرمتهایی که در اثر ازدواج مترتب میشود، همه اون حرمتها در حق آقای اصیل ثابت میشه، یعنی آقای مباشر، طرف مباشر، حالا ممکنه خانوم باشه، ممکنه آقا باشه، هر طرفی که اصیل باشه. فاین کان زوجا، حالا اگر اون طرف مباشر یعنی طرف اصیل زوج باشه، شوهر باشه، حرمت علیه الخامسه، حرام میشود بر او زن پنجم گرفتن، یعنی اگر این دختر خانوم همسر چهارمش باشه، این دختر خانومی که عقد فضولی باهاش بسته، اگه همسر چهارمش باشه، تا قبل از اینکه این خانم رد بکند این عقد را یا اجازه بدهد این عقد را، ایشون حق ازدواج پنجمی را ندارد. والاخت، حرام میشه بر او ازدواج کردن با خواهر این دختر خانم. والام، والبنت، مادر این دختر خانم، دختر این دختر خانم، همه اینا برش حرام میشه. الا اذا فسخت، مگر زمانی که فسخ کنه این دختر خانوم، بگه من این عقد و قبول ندارم، زمانی که فسخ کرد اون وقت این حرمت ها از گردن آقای شوهر که اصیل بود برداشته میشه. تا قبل از این که فسخ بکنه این حرمت ها یعنی چی؟ این حرمت ها همچنان به گردن او هست به خاطر اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود. اما وقتی که فسخ کرد، از زمانی که فسخ میکنه، از زمان فسخ به بعد این حرمت ها برداشته میشه از گردن. یا بهتر است که بگوییم از زمان فسخ به بعد حرمت‌های ظاهری از گردنش برداشته میشه، کشف میشود که از اول حرام نبوده است. بهتر اینجور بگیم. علا اشکال فی العمر، جناب الله میفرماید البته من یه اشکالی دارم در مورد مادر زن، یعنی احتمال این را میدهم که حرمت ازدواج با مادر این خانم، این دختر خانم، همچنان حتی بعد از فسخ عقد باقی بوده باشد تا ابد. چرا؟ چون احتمال داره که بگیم ایشون مادر زنش شده، مادر زن هم تا به ابد محرمه، هرگز جایز نیست ازدواج با او. این اشکالی در اینجا هست، ولی این اشکال قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون وقتی این دختر خانم فسخ میکند، فسخ او کشف میکند که این دختر خانم هیچگاه زوجه این آقا نشد، از اول هم زوجه او نبود تا مادرش بشه ام زوجه او و حرام ابدی بر او. پس بنابراین این اشکال اشکال ضعیفی است، این اشکال وارد نمیشه. و فی طلاق نظرون، حالا اگر طرف مقابل یا خود این آقای اصیل طلاق داد، بخواد طلاق بده، بگه آقا من اصلا هنوز این دختر خانم اجازه نداده، هنوز ردم نکرده، قبل از اینکه این دختر خانم نظرشو بگه، بگه آقا من اصلا نخواستم، من طلاقش دادم، دو تا شاهد عادل بنشونه، بگه آقا فلانه زوجتی فلانه یا طالق، طلاقش دادم آقا، آیا میتونه طلاق بده؟ میگیم نه، در طلاق دادن نظر است. چرا؟ چون طلاق دادن جزء اون تصرفاتی است که بر له شوهر است. تصرفاتی که بر له شما باشه هنوز ثابت نشده. چرا هنوز ثابت نشده؟ چون عقد شما هنوز ثابت نشده. لترتبهی علا عقد لازم، چون جواز طلاق مترتب است بر یک عقد لازمی، یه عقد لازم در نکاح باید منعقد شده باشه تا آقای شوهر بیاید اون عقد را با طلاق باطل کن. وقتی که هنوز دختر خانم طرف فضولی هنوز اصلا نظرشو نگفته راجع به اون عقد، که اون عقد لازم نشده تا شمای شوهر بتونی بیای طلاق اجرا کنی، لذا در طلاق نظر است. شوهر قبل از اجازه دختر فضولی حق طلاق دادن نداره. فلا یبیح المصاهره، پس وقتی طلاق داد در فاصله زمانی بین عقد و بین اظهار نظر دختر خانم در طرف فضول، اگه تو این فاصله زمانی اگر طلاق داد، اون طلاق طلاق صحیحی نیست، لذا حرمت‌هایی که بر اثر این ازدواج و مصاهرت به گردن این شوهر می اومد، اون حرمت‌ها مباح نمیشه. یعنی دیگه ازدواجش با مادر این دختر، با دختر این خانوم، با خواهرش یا با همسر پنجم دیگری جایز نمیشود، اون حرمت‌ها برداشته نمیشه توسط این طلاق. فلا یبیح المصاهره، پس مباح نمی کند این طلاق مصاهرت را، یعنی داماد شدن جدید را، بره یه همسر پنجم دیگری بگیره داماد بشه، یا بیاد خواهر این خانمو بگیره داماد بشه. فلا یبیح این طلاق مصاهرت را. و این کانت زوجتن، حالا اگر طرف اصیل دختر خانوم باشه، آقای داماد طرف فضول باشه، لم یحل لها نکاح و غیرهی، حلال نیست برای این دختر خانوم ازدواج کردن با غیر اون آقای پسر تا قبل از اینکه آقا پسر نظر خودش رو بیان کند، یا اجازه بدهد یا رد کند، الا اضافه سخه، مگر زمانی که آقا پسر فسخ بکنه. وقتی که فسخ کرد، حالا بر اون دختر خانم جایز است که نکاح ببندد با غیر او. و طلاق هنا معتبران، طلاق در اینجا معتبر است. جناب علامه علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند اینجا اگر آقا پسر بیاد طلاق بده، آقا پسری که فضول بود، در طرف فضول بود، اینجا آقا پسری که در طرف فضول بود اگر بیاد طلاق بده، طلاقش معتبره. الله اکبر. ممکنه شما بگید آقا چه فرقی کرد؟ چطور در اون جایی که دختر خانم طرف فضول بود، قبل از اینکه دختر خانم اظهار نظر کنه، آقا پسر اگر طلاق میداد، طلاقش معتبر نبود. این جایی که آقا پسر طرف فضول است، قبل از اینکه آقا پسر خودش بیاد اظهار نظر بکنه، بیاد طلاق بده، طلاقش معتبره؟ میگیم بله، چون طلاقش به منزله اظهار نظر کردنه. همین که بهش خبر میدن فلان دختر خانوم خودش رو به عقد ازدواج شما در آورده به طور غیابی، شما غایب بودی ولی خودش حاضر بوده، اون دختر خانم طرف اصیل بوده، یا آقایم به جای شما گفته قبل تو، یا آقای فضولی، شما طرف فضولی هستی، اجازه میدی ازدواج اون دختر خانم رو با خودت؟ ایشون یه فکری میکنه، بعد از یه فکری کرد گفت من اون دختر خانم را در حضور دو تا شاهد عادل طلاق دادم. معناش چیه؟ معناش این است که ازدواج او را قبول کردم، به همسری خودم آوردم، و بعد از آنی که به همسری من آمده طلاقش میدم. لذا مهریش هم به گردن این آقا لازم میشه، باید مهریه اون دختر خانوم رو قبل از دخوله باید نصفش رو پرداخت کنه، باید نصف مهر رو پرداخت کنه. پس بنابراین نفس همین طلاقی که میده به دلالت التزامی اجازه اون عقد فضولی رو صادر کرده، بعد داره طلاق رو اجرا میکنه. لذا در اینجا طلاق بعد از تحقق عقد لازم نکاح محقق میشه و طلاقش معتبر است. انتها فرمایش جناب علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف. و عن کشف اللسان نفی الاشکال، حکایت شده است از کاشف اللسان در کتاب شریفش کشف اللسان، که ایشون گفته آقا این مطلب هیچ اشکالی درش نیست، بلا اشکال صحیح است. لقد صرح ايضا جماعت بلزوم النكاح المذكور من طرف الاصيل، و همچنین تصریح فرمودن جماعتی از فقها به لازم بودن این نکاحی که ذکر شد از طرف آقای اصیل، و فرعوا علیه تحریما مصاهره، و همچنین متفرع کردن بر این مطلب که این نکاح از طرف اصیل لازم است، یعنی لازم است که بهش وفا کنه و بهش ملتزم باشه، تصریح کردن و تفریع کردن بر این حکم تحریم مصاهرت را، یعنی اموری در اثر این ازدواج بر او حرام میشه، ازدواج هایی بر اثر این ازدواج بر او حرام میشه. اینا را همه رو پذیرفتن، درست تفریح کردن برش. پس این هم مورد تقریر و اتفاق جماعتی از فقها واقع شد در باب نکاح. و اما مثل نظر الی المزوجه فضولا و الی امها مثلا و غیرهی مما لا یعد ترکه نقضا لمن التزم العاقد علی نفسه فهو باق تحت الاصول. تا اینجا ما گفتیم بنابر قول به کاشفیه، هرچی که بر علیه آقای اصیل میاد باید بهش ملتزم بشه و بهش وفا کنه. حالا میخوایم بگیم هرچی که بر له او میآید در عقد نکاح، به اون چه به نفعش در عقد نکاح حق ندارد مرتکب بشه. یعنی چی؟ یعنی حق نداره نگاه کند به اون زوجه مزوجهی که فضولاً تزویج شده و هنوز اجازه نکاح را نداده است. حق نداره او رو لمسش کنه. اون چه که بین زن و شوهر حلال است بین این دوتا حلال نیست، چون هنوز زوجه اجازه نداده. و اگر ترک کند این تصرفات را، ترک این تصرفات نقض اون چرا که ملتزم شده است در عقد نکاح محسوب نمیشه. اگر یک کسی یه زنی رو به نکاح در بیاورد، به اون زنی که نکاح کرده نگاه شهوانی نکنه، نگاه بدن او نکنه، بدن او رو لمس نکنه، آیا عقد نکاح خودشو نقض کرده؟ نه، نقض نکرده. از اینجا جناب شیخ میخواد بگه شما منافعی را که ملتزم میشی بر له خودت، اگر اونا رو ترک کنی، ترک کردن اونها نقض وفای به عقد نیست. لذا تصرف اونها داخل در وجوب وفای به عقد قرار نمیگیره، مشمول وجوب وفای به عقد نمیشه. اون کار را شما اگر ترکش کردی، وفای به عقد نقض نشده. پس با وفا کردن به عقد جواز اون عمل برای شما ثابت نمی شود، چون انجام دادن اون عمل یا ترک کردن اون عمل هیچ دخلی در وفا کردن شما به اون عقد نداره. پس اون عمل داخل در عفو بالعقود نیست. داخل در چیه؟ باید ببینیم چه اصل عملی نسبت به اون عمل جاری میشه. اصل عملی که نسبت به اون چه که اون عملی که بر له طرف شما، طرف اصیل هست، اصل عملی که جاری میشه باید ببینیم چیه. داخل در عفو بالعقود خلاصه نمیشه. و اما مثل نظر الی المزوجه فضولا، اما مثل نگاه کردن به زنی که تزویج شده به نحو فضولی، و الی امها و به مادرش مثلا، و غیرهی و غیر این جور تصرفات، مما لا يعد ترکه نقضا لملتزم العاقد على نفسه، از اون چه که ترک کردنش یعنی انجام ندادن این تصرف شمرده نمی شود به عنوان نقض التزام عاقد بر نفس خودش، نقض اون چرا که ملتزم شده از عاقد بر نفس خودش، نقض اون التزام و نقض ما التزم العاقد محسوب نمی شه. وقتی نقض محسوب نشود، مثل اینجور تصرفات داخل در وجوب وفای به عقد قرار نمیگیره، چون شما تصرف انجام بدید یا انجام ندید در هر دو صورت منافاتی با وفای به عقد نداره. پس وفای به عقد کردن شما مترتب بر نگاه کردن شما به مادر زن فضولی نیست، پس جوازش با عفو بالعقود ثابت نمیشه. فهوه باقی تحت الاصول، پس این جور تصرفات باقی میمونه در تحت اصول عملیه، داخل در عفو بالعقود نمیشه. لان ذلك من لوازم علاقه الزوجيه الغير الثابته، چرا که این جور تصرفاتی که بر له شما هست از لوازم علاقه زوجیت است که این علاقه زوجیت ثابت نشده. بل المنفیه بالاصل، بلکه این زوجیت منفی هست به اصل استصحاب عدم. فحرمت و نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقف على ثبوت نتیجه العقد، پس حرام بودن نقض عاقد نسبت به اون چی که عقد بسته است بر نفس خودش، یعنی ملتزم شده بر نفس خودش، این حرمت نقض عاقد نسبت به اون عقد لا يتوقف، متوقف نیست بر ثبوت نتیجه عقد که به نفع عاقد است، اعنی علاقت الملک او الزوجیه، یا یعنی نتیجه عقد یعنی اون علاقه ملکیت تو عقد بین، یا علاقه زوجیت تو عقد نکاح، که این به نفع آقای عاقد هست. پس حرمت نقض اون چه برگردنشه متوقف نیست بر ثبوت نتیجه‌ای که به نفعشه، بل ثبوت و نتیجته تابع لثبوت حرمت نقض من الطرفین، بلکه ثبوت نتیجه عقد تابع ثبوت حرمت نقض هست از هر دو طرف. یعنی هر وقت نقض عقد از هر دو طرف حرام شد، یعنی طرف مقابلم این عقد رو پذیرفت، اجازه داد، اون وقت نتیجه به نفع شما ثابت می شود. البته به حکم ظاهری ها، به حکم ظاهری، و الا وقتی طرف مقابل اجازه داد کشف می کند که به حکم واقعی از زمان عقد نتیجه برای شما ثابت بوده است، بنابر قول به کاشفیت. لذا جناب شیخ در اینجا باید یه قیدی می آوردن، می فرمودن ثبوت و نتیجت فی الظاهر تا به اون لثبوت و حرمت نقض من الطرفین، این بنابر مبنای کاشفیت درسته. و الا به طور مطلق اگر بگیم ثبوت و نتیجه تا به اون لثبوت و حرمت نقض من الطرفین، این با مبنای کاشفیت سازگار نداره به طور مطلق، بلکه با مبنای ناقلیت میسازه. بله در ظاهر اگر بگی درسته، با کاشفیت میسازه. ثبوت نتیجه‌ای که به نفع من است در ظاهر تابع ثبوت حرمت نقض است از طرفین در ظاهر، که بعد از اجازه این حکم ظاهری کشف میشه و کشف میشود که از اول به حکم واقعی نتیجه ثابت بوده است. ثم ان بعض متأخر المتأخرین، از اینجا بعد جناب شیخ علی الله مقامه الشریف میفرمایند که بعضی از فقهای متأخر ثمرات دیگری بین قول به کاشفیت و قول به ناقلیت مطرح کردن که اون ثمرات محل اشکال از جانب شیخ. جناب شیخ میفرماید که ما اون ثمرات رو هم مطرح میکنیم، انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.